آغاز چهارمین روز ثبت نامش داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در ستاد انتخابات وزارت کشور.
روند کاهشی ابتلا به کرونا در کشور، روند واکسیناسیون سالمندان بالای 75 سال نیز از هفته آینده قرار است آغاز شود.
راه اندازی مرکز اختصاصی واکسیناسیون در باغستان شهریار
و دعوت دوباره سازمان انتقال خون از هموطنان نوع‌دوست تهرانی برای اهدای خون خود به نیازمندان فرآورده‌های خونی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام شنوندگان ارجمند، خانم ها، آقایان، صبحتون بخیر. خوش آمدید به خبر بامدادی رادیو تهران. به همکاران ارجمندمون در پخش شبکه تهران هم سلام میکنیم و درود میفرستیم. خانم لک و من راسخ اخبار این ساعت رو تقدیمتون میکنیم. خواهش میکنم همراه ما باشید.
چهارمین روز از ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از 8 صبح امروز آغاز شد. سخنگوی ستاد انتخابات کشور روند ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را در 3 روز گذشته خوب توصیف کرد و از داوطلبان خواست پس از مطالعه قانون برای ثبت نام اقدام کنند. آقای عرف افسود در سومین روز از ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری 81 نفر نام نویسی کردند و مجموع ثبت نام ها به 211 نفر رسید. وی همچنین گفت روند ثبت نام تا پایان روز شنبه 25 اردیبهشت ادامه دارد.
روند ابتلا به کرونا در کشور رو به کاهش است. بنابر آخرین اعلام وزارت بهداشت، آمار روزانه مبتلایان به کرونا به 14246 نفر و آمار جان باختگان به 297 نفر رسیده است. این در حالی است که آخرین آمار روزانه پیش از این 16409 و آمار فوتی ها 366 نفر بود. قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا اعلام کرد روند نزولی کرونا در همه 31 استان کشور آغاز شده، اما شیوه‌نامه ها باید بیش از اینها رعایت شود. روند واکسیناسیون سالمندان بالای 75 سال هم از هفته آینده قرار است آغاز شود. بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، تا کنون 3,195,800 دوز واکسن کرونا وارد کشور شده و در زنجیره توزیع قرار گرفته که اطلاعات همه آنها به طور مستمل قابل رصد است.
احتمال جهش ایرانی در ویروس کرونا وجود دارد. رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی گفت وقتی جهشی از ویروس کرونا در هندوستان مشاهده شد، کارهای ژنتیکی این ویروس نشان داد که با جهش‌های جدیدتری روبرو هستیم. دکتر ناجی افسود احتمال بروز جهش ایرانی کرونا نیز خیلی زیاد است. وی همچنین گفت ویروس کرونا یک ویروس بسیار عجیبی است که تا کنون بیش از هزاران بار جهش پیدا کرده است، اما همه جهش‌های آن مهم نبوده و تأثیری بر بیماری‌زای آن نگذاشته است.
به منظور ساماندهی واکسیناسیون، مرکز اختصاصی در باغستان شهریار راه اندازی شد. رئیس شبکه بهداشت شهریار گفت پیش از این واکسیناسیون در مراکز بهداشت این شهرستان انجام می شد که در برخی از این مراکز امکان رعایت فاصله اجتماعی وجود نداشت. تداخل بیماران مبتلا به کرونا و دیگر مراجعه کننده ها احتمال گسترش کووید 19 را افزایش می داد. دکتر ناصح افسود برای ساماندهی و نظم‌دهی به بیماران کرونایی شهریار مرکزی در باغستان راه اندازی شد که فقط در آن واکسیناسیون انجام بشود. تا کنون 3 مرکز اختصاصی واکسیناسیون در شهریار ایجاد شده است.
مدیر کل مسافری سازمان راهداری گفت بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و محدودیت‌های سفر، عملکرد رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی برون شهری به شدت کنترل می شود. آقای باقر جوان افسود:
الان یک پکیج کاملی از شیوه‌نامه‌هایی که میتونم مقابله بکنم با این بیماری منحوس، شامل فاصله گذاری اجتماعی و استعلام هایی که در حوزه پایگاه داده وزارت بهداشت انجام میشه و ضدعفونی داخل ناوگان و حالا جاهایی که نقطه تماس مشترک هست همشون داره کنترل میشه. تاکید ما این هست مردم عزیزمون اصلا سفر نرن، ما ظرفیتامون هم ظرفیتای خیلی محدودیه چون مستظر به نام فاصله گذاری اجتماعی ما تعداد صندلیامون نصف شده. فقط و فقط برای جاهایی که مثلا سفر خیلی ضروری هستن مردم عزیزمون هیچ مراجعه و ازدحامی رو نداشته باشن. خوشبختانه تا الان هم هیچ مراجعه خارج از اون چارچوب و عرف نداشتیم. پایان مسافری عمدتا معمولا تو طول راه رانندگان عزیز ما رعایت میکنن. احتمالا مثلا مالک محترمی داخل وسیله هست اصرار میکنه به راننده که نه شما را بیایی مسافر رو هم سوار کن یا بحثای دیگر. اینجا دیگه مثلا راننده رو مقصر نمیدونیم، مطمئن باشم مالکین محترم قاطعانه برخورد کردیم، من بعدم قاطعانه برخورد میکنیم. چرا؟ چون شرایط حاضر شرایطی نیست که این عزیزان بخوان جبران خسارت بکنن و ضرر زیانشون رو جبران بکنن.
4 مرکز همگانی خرید و فروش خودرو در تهران از امروز با مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا آماده خدمت رسانی به شهروندان است. مرکز همگانی خرید و فروش خودرو شامل جیتگر با ظرفیت 5000 خودرو، آیت الله سعیدی با ظرفیت 3000 خودرو، خاوران با ظرفیت 3000 خودرو و شهید دوران با ظرفیت 2700 خودرو از امروز با رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی پذیرای شهروندان است. این مراکز از 7 صبح تا 17 عصر به فعالیت عادی خود خواهد پرداخت و شهروندان می توانند با رعایت نکات بهداشتی به این مراکز مراجعه کنند.
مدیر کل انتقال خون استان تهران با اشاره به ناپایداری ذخایر خون و فرآورده های آن در استان تهران گفت از نظر ذخایر خونی هر لحظه ممکن است که به حالت بحرانی وارد شده و در تأمین فرآورده های خونی دچار مشکل شویم. دکتر مهدی‌زاده افسود از شهروندان نودوست تهرانی درخواست میکنیم با اهدای مستمر و مداوم خون سازمان انتقال خون را یاری دهند. وی همچنین گفت ما هر سال بعد از تعطیلات نوروز تا اواخر اردیبهشت با موجی از مراجعه مردم برای اهدای خون مواجه بودیم که این امر باعث میشد ذخایر خونی خوبی ایجاد شود، اما امسال بعد از تعطیلات با موجه چهارم کرونا در کشور مواجه شدیم. البته در ماه مبارک رمضان شهروندان مراجعه خوبی و مراکز اهدای خون داشتند، اما مراجعه به میزانی که ذخایر خونی خوبی برای ما ایجاد کند نبود. وی همچنین گفت قطعا در روزها و هفته های آینده با مشکلات زیادی در زمینه تأمین فرآورده‌های خونی مورد نیاز برای 167 بیمارستان استان تهران روبرو می‌شوید.
از محل اعتبارات ستاد ملی مقابله با کرونا 1000 دستگاه اتوبوس سهم ناوگان حمل و نقل عمومی تهران است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1400 اختصاص یابد. آقای مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت به غیر از این اتوبوس‌ها قرارداد خرید 500 دستگاه اتوبوس در دست اقدام است که پیشبینی می شود 150 دستگاه آن در 6 ماهه نخست در شهر تهران به کار گرفته شود.
دو تا محور کار رو داریم دنبال میکنیم. یکی اینکه سهمیه خودمون رو از محل ستاد ملی کرونا که وزیر محترم کشور داره دنبال میکنه بتونیم بگیریم که امیدواریم 50% اون قراردادها مشمول تهران بشه. پیش بینی من اینه که اگر مسیرش درست بره جلو 1000 دستگاه از اون محل سال 1400 به تهران سهمیه خواهند داد. 82.5% پولشو دولت باید بده، 17.5% شهرداری تهران و جداگانه هم ما امیدواریم که حدود 500 دستگاه قرارداد ببندیم. بازم امید دارم که تو 500 دستگاه قرارداد بین 100 تا 150 تاش رو بتونیم در 6 ماهه اول امسال وارد چرخه بکنیم، چون دو تا قرارداد ما داره انجام میشه و 50 دستگاه اتوبوس برقی ما هم در برنامه کار است که ان شاءالله بیسه.
مسئول ایستگاه آتش نشانی لواسان گفت جسد کوهنوردی که جمعه گذشته به همراه دوستان خود به کوه رفته و مفقود شده بود پس از 5 شبانه روز در لواسان پیدا شد. آقای مومجی افسود 4 کوهنورد جمعه گذشته به کوه رفته بودند که یکی از آنها در مسیر برگشت از دوستان خود جدا و مفقود شده بود و پس از 5 روز تلاش بی‌وقفه نیروهای امدادی و افراد بومی روستای کندالیا صبح دیروز جسد این کوهنورد پیدا شد. این کوهنورد از ارتفاع حدود 15 متری در 3 مرحله به پایین پرت شده و از ناحیه صورت و کمر آسیب جدی دیده و جان خود را از دست داده بود.
خبر ورزشی.
سلام، صبح بخیر. در حساس‌ترین بازی نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران ساعت 19:30 دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی با قضاوت محمد رضا اکبریان مقابل هم به میدان میرن. در سایر دیدارهای هفته 23 نیز امروز تیم گلگهر سیرجان با ذوب آهن اصفهان، آلومینیوم عراق با پدیده مشهد، نساجی مازندران با فولاد خوزستان و تراکتور تبریز با صنعت نفت آبادان و پس فردا سپاهان اصفهان با مس رفسنجان، سایپا با پیکان تهران و نفت مسجد سلیمان با ماشینسازی تبریز رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. مس سونگون چهارمین بار به مقام قهرمانی لیگ برتر فوتسال کشور دست یافت. در هفته دهم و پایانی دور نهایی لیگ برتر فوتسال دیروز در تبریز تیم مس سونگون ورزقان در دیداری یک طرفه با نتیجه 7-1 تیم کراپ الوند را مغلوب و با 22 امتیاز از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. گیتی پسند در اصفهان با حساب 3-1 مقاومت البرز را برد و با 20 امتیاز عنوان نایب قهرمانی فصل قبل را تکرار کرد و سنیش ساوه هم در مشهد با قبول باخت 4-3 برابر فرشارا با 17 امتیاز به مقام سوم رسید. در پایان این رقابت‌ها سعید احمد عباسی ملی‌پوش تیم گیتی پسند با 26 گل در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. در ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا، بامداد امروز در اسپانیا تیم رئال مادرید با نتیجه 4-1 برابر تیم گرانادا به پیروزی رسید. در جدول اتلتیکو مادرید با 80 امتیاز، رئال مادرید با 78، بارسلونا با 76 و تیم سویا با 74 امتیاز اول تا چهارم اومد. از لیگ برتر انگلیس نیز بامداد امروز تیم منچستر یونایتد برابر مهمانش تیم لیورپول 4-2 مغلوب شد تا لیورپول در دو هفته مانده به پایان فصل با یک مسابقه کمتر و با 60 امتیاز به رده پنجم جدول صعود کند. منچستر یونایتد نیز با 70 امتیاز در رتبه دوم باقی ماند، ضمن اینکه تیم منچستر سیتی با 80 امتیاز قهرمان زود هنگام شده است و تیم فوتبال دورتموند به عنوان قهرمانی جام حذفی آلمان دست یافت. در بازی‌های نهایی دیشب تیم دورتموند در ورزشگاه المپیک برلین با نتیجه 4-1 بر تیم لایپزیگ پیروز و قهرمان شد. سپاس از همراهی شما.
ادامه خبرها از استودیوی خبر رادیو تهران. وحشت سرانه صهیونیست از انتفاضه موشکی فلسطینی ها. در حالی که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنان بر تشدید حملات اسرائیل به غزه اصرار دارد، اما خیلی از مقام های این رژیم درباره عواقب فوق‌العاده خطرناک آن هشدار دادند. وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی ویایر لاپید که قرار است کابینه را تشکیل دهد، اعتراف کرده که نتانیاهو موجودیت اسرائیلی را به خطر انداخته است. وزیر جنگ کنونی رژیم صهیونیستی هم ضمن هشدار درباره ادامه این وضع از نتانیاهو خواسته هرچه سریعتر به فکر برقراری آتش بس باشد، در حالی که پیش از این ارتش رژیم صهیونیستی از حمله زمینی به غزه گفته بود، اما دو ساعت بعد از این موضع عقب نشینی کرد. این در حالی بود که گروه‌های مقاومت تهدید کردند که منتظر سلاخی نظامیان صهیونیست در پاسخ به جنایات آنها علیه غیر نظامیان فلسطینی هستند. سخنگوی گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس و گردان‌های قدس اعلام کردند حمله زمینی فرصتی برای افزایش تلفات در صفوف دشمن صهیونیستی است. گروه‌های مقاومت فلسطینی همچنین روز گذشته از موشک‌های جدید عیاش 250 با برد 250 کیلومتر و سر جنگی چند صد کیلوگرمی و پهپادهای انتحاری شهاب رو نمایی کردند. حملات موشکی گروه‌های مقاومت به اراضی اشغالی در پی حملات صهیونیست‌ها به باریکه غزه انجام می‌شود که بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین تا کنون 109 نفر شهید و صدها زخمی بر جای گذاشته است.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
آخرین مهلت برای شرکت هنرمندان در جشنواره تصویرگری جلد کتب درسی دوره ابتدایی 20 خرداد اعلام شد. به گفته مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی، این جشنواره در دو بخش مسابقه و فعالیت‌های جنبی برگزار و انتخاب و داوری آثار و افتتاح نمایشگاه مجازی در تیر انجام می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایجاد نیروگاه‌های جدید با خوراک سوخت‌های فسیلی و استفاده از برق‌های تولیدی مربوط به انرژی‌های پاک را از جمله راهکارهای تأمین برق برای استخراج رمز ارزها دانست.
به گفته مدیر کل محصولات علوفه‌ای و جاریزی وزارت جهاد کشاورزی، صادرات محصولات سبزی و صیفی در سال گذشته 22% افزایش داشت.
وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر امور خارجه و امور اتحادیه اروپای اسپانیا دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف در آغاز تور اروپایی خود دیروز وارد مادرید شد. وی پیش از سفر به اروپا به سوریه رفت و با بشار اسد رئیس جمهور و فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف همچنین با رهبران گروه‌های فلسطینی مقیم دمشق نیز دیدار کرد.
خط لوله کلونیال، بزرگترین خط لوله انتقال سوخت آمریکا، بالاخره پس از یک هفته دوباره آغاز به کار کرد. این خط لوله جمعه گذشته به علت حملات سایبری بسته شده بود. در چند روز گذشته بسته ماندن این خط لوله باعث شد چندین ایالت آمریکا با کمبود سوخت مواجه شده و قیمت سوخت در آنها بالا برود.
و بر اساس آخرین گزارش ها، آمار روزانه ابتلا به ویروس کرونا در هند به 343,000، برزیل 75,000 و امریکا 40,000 نفر رسیده است. بر اساس آخرین آمار، تعداد مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 161 میلیون نفر رسیده است. تا کنون بیش از 3,350,000 نفر هم در جهان بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند.
معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی از اختصاص 3 مرجع برای پاسخگویی به هموطنان برای سامانی اسکان به املاک خبر داد. آقای محمودزاده اختصاص شمار تلفن 59198، سامانه پیامکی و سامانه ثبت سوالات خاص را این 3 مرجع اعلام کرد و افزود پاسخ به موارد خاص و غیر طبیعی به صورت تلفنی به سوال کننده اعلام خواهد شد.
3 مرجع پاسخگویی در سامانه طی این مدت پیش بینی شد. یکی شماره تماس مستقیم 5 رقمی است که ساکنین استان تهران بدون پیش شماره 59198 رو میتونن بگیرن و پاسخگویی 24 ساعته است. برای سایر استان‌ها و شهرهای کشور و پیش شماره استان تهران، یعنی 021 به این عدد اضافه میشه. علاوه بر اون یک سامانه پیامکی که در خود سایت ثبت نام معرفی شده، کسانی که موفق به تماس نمیشن یا از طریق پیامک میخوان مسئلهشون رو حل کنن، طرح سوال میکنن و از همون طریق پاسخ خودشون رو دریافت میکنن. مرحله سوم کسانی که به صورت آنلاین در سامانه سوالی رو مطرح میکنن و به همون صورت پاسخ میگیرن.
رأی یکی از پرشاکی‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری اقتصادی استان تهران صادر شد. پرونده آفتاب ری با بیش از 355 شاکی یکی از پرشاکی‌ترین پرونده‌های قضایی استان تهران است. با پایان یافتن رسیدگی به این پرونده، رأی دادگاه صادر شد که بر اساس آن محمد اکبر هاشم‌آبادی متهم ردیف اول پرونده به تحمل 8 سال و 9 ماه زندان، جزای نقدی و رد مال به هر یک از شوکات محکوم شد. در این پرونده هاشم آبادی متهم است با کمک یکی از مشاوران املاک در منطقه استخر و جوادآباد در طرح‌های مسکونی هر واحد آپارتمان را به چندین نفر فروخته است. جعل سند، ایجاد هولوگرام‌های تقلبی و کلاهبرداری از اتهام‌های محمد اکبر هاشم آبادی است.
سازمان آب‌شناسی برای امروز در استان تهران افزایش ابر و وزش باد پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان آب‌شناسی:
در استان تهران برای امروز آسمانی کمی ابری رو داریم، اما در ساعات بعد از ظهر دیگه افزایش ابر رو داریم. در بعضی ساعات وزش بادهای شدید، گاهی رگبار و رعد و برق و احتمالاً باد گرد و خاک رو برای بخش‌های جنوبی و غربی استان داریم. ضمن اینکه خب نوسانات دمایی امروز و امشب ایستگاه مهرآباد بین 27 و 19 درجه پیش بینی شده. آبنی 16.8، دماوند 21.9، فیروزکوه 19.5، شمیراناد 26.14، شهریار 28.17، ربات‌کنیم 30.16 و شهرستان ورامین هم 31.18 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
خیلی متشکرم از همراهیتون با اخبار بامدادی رادیو تهران. به اتفاق دیگر همکارانم در این گروه خبری به سردبیری دکتر رسول زارعی، تهیه کنندگی آقای علی نعمتی و صدا برداری مهندس کیانوش امامیان ازتون خداحافظی میکنم. پیش از خداحافظی به استحضارتون برسونم انگام اذان ظهر امروز با فوق تهران ساعت 13:01 است.
اصل 132 بخونید آقا. تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 138 قانون اساسی. علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خیش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.
قانون اساسی میثاق ملی.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 25. بر اساس کدام یک از مواد سیاست‌های کلی خانواده، قوه مجریه موظف است نسبت به ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن اقدامات لازم را انجام دهد؟ الف ماده شماره 15، ب ماده شماره 10، جیم ماده شماره 2، دال ماده شماره 9. لازم به ذکره که ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام خطاب به همه قواست و قوه مجریه یکی از بخش‌های مسئول اجرایی این سیاست هاست. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 24 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 24 گزینه الف یعنی ماده شماره 6 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
صبحتون بخیر، عیدتون مبارک. 8:54 دقیقه است. اینجا ویژه برنامه جشن سپاس رادیو تهران به مناسبت عید سعید فطر و خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. سپاس از خانم هاجر بهرامی از نعمت آباد که همراه ما هستند. آقای امیر هوشنگ عزیز از شرق تهران 65 سالشونه و خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید، پیام کوتاه ارسال کردید. آقای علی قریبی عزیز از شکوفه دست شما درد نکنه. سلام بر شما، عید شما هم مبارک باشه. آقای مسعودی یا خانم مسعودی، عید شما هم مبارک، دستتون درد نکنه و سپاسگزارم که ما رو میشنوید. این ویژه برنامه جشن سپاس قسمت دیگری هم داره که در سرای احسان تقدیم شما عزیزان میشه که تا دقایق دیگر در خدمت همکاران عزیز خواهیم بود. مسابقه هم داریم، مسابقه که نیست، موضوعی مطرح شده، شما یه جمله با عید، سرای احسان و من میتونید بسازید، به 3046-27 و 3094 ارسال کنید. به قید قرعه فکر میکنم حدود 10 نفری رو انتخاب بکنند و مبلغی رو تقدیمشون کنم، مبلغ 500,000 تومان اگه اشتباه نکنم، شاید هم بیشتر بشه. حالا تعداد برندگان تا پایان اعلام خواهند کرد عزیزان از سرای احسان که ما شرمنده بزرگواری های شما نشیم. آقا یحیی حق شناس از نسیم شهر، دست شما درد نکنه، عید بر شما هم مبارک باشه. خانم معصومه توسلی از تهران، دست شما درد نکنه، عیدتون مبارک. حنان کریمی خیابان قصر دشت، دست شما درد نکنه، عیدتون مبارک باشه. و آقای داوود ملکزاده از کرج، دست شما درد نکنه، عید شما هم مبارک. آقا محمد رستمی از خمین، خیلی سپاسگزارم که همراهی میکنید ما رو، عیدتون مبارک باشه. و دیگه بگم خدمت، حداقل اسم رو بخونم، خانم بنفشه، صبح شما هم بخیر باشه. ایشون جمله رو هم نوشتن، در این عید زیبا من با سرای احسان از رادیو تهران همراهم. دستتون درد نکنه و سپاسگزارم از این همه ذوق و لطفی که دارید. 919-3678 گفتن عشق من سرای احسان است. حالا عید نداشت داخلش اشکال نداره دیگه، حالا میتونم بگن در عید عشق من سرای احسان است. گفتند آقای خانم عزتی، من عید امسال بهترین عیدی رو از سرای احسان میگیرم، انشالله مبارکتونم باشه. آقای رضا اوتادی از اسلام شهر، اسم شما رو هم خوندم، دستتون درد نکنه که پیام کوتاه ارسال کردید. خانم مژگان از فیروزکو نوشتن، زیباترین هندسه زندگی این است که پری از امید بسازی بالاتر از ناامیدی، لحظه هاتون به دور از غم و غصه با نگاه خدا. درود بر شما. من در سرای احسان، عید است ای عزیزان، کوشیم تا بگیریم دست نیازمندان. مهدی کریمی عزیز این شعر رو فرستاده بودن، دستتون درد نکنه. عید من بر تمامی سرای احسان کنندگان مبارک. 912-54-90. من در سرای احسان عید بندگی رو به همه عاشقان تبریک میگم. آقای امرالله فارسیان از تهران گفتن اینو، خیلی سپاسگزارم، دستتون درد نکنه. من در عید بسیار زیاد سرای احسان رو دوست دارم و به آن عشق می‌ورزم. عیدتون مبارک سرای احسانی ها. 912-56-04. خیلی سپاسگزارم از شما. و نوشتند خانم عفت، سید عفت کاظم نژاد از تهران، در عید فطر من در سرای احسان پروردگارم. خیلی قشنگ و زیبا. راننده تاکسی مسیر شهریار آذری هستن، گفتن عید من سرای احسان است. دستتون درد نکنه. آقای حسین معصومی از شهرستان برامین، ما هم تشکر میکنیم از همراهی شما، دستتون درد نکنه. عید پیام آور مهر است که من را وامی دارد به خاطر سرای احسان مهر بخشیدن رو یاد بگیرم. 912-87-67. چه جمله های قشنگ و زیبا و پرمعنایی، دستتون درد نکنه. ای سرای ایرانیان یاری من، ای سر من به احسان من. آقای سید علی حافظی گفتن این رو، دستتون درد نکنه، جمله ای نوشتن به هر حال. آقای مجید کمالی نژاد از تهران، دستتون درد نکنه که ما رو همراهی میکنید. عید فطر من با عشق و انرژی همدلانم در سرای احسان روشن و تکمیل تر میشه. 936-79-88. چقدر خوب اسم خودتون رو بنویسید حتما، که وقتی قرعه کشی میشه با نام و نام فامیلیتون، حالا انشالله برنده بشید، باهاتون در ارتباط باشن. بعد تلفن همراهتون هم خاموش نکنید خواهشن. من عید واقعی رو در انعکاس اشک شوق نیازمندی که در سرای احسان نیازش برطرف شد دیدم. 910-49-92 گفتن اینو. خانم مریم از نارمک، انشالله سلامت باشید، خواهش کردن که برای سلامتی همسرشون دعا کنید. انشالله که شما هم عیدی بگیرید از پروردگار و همسرتون سلامتی به دست بیارن. الهی یاری هم کن تا من عید بعدی در سرای احسان در حال خدمت باشم. به به، چه جمله زیبایی. 991-1228 گفتن این رو. عید و سرای احسان و این همه بندگی من و آقای باباخانی و این همه فروتنی. آقا محمد خواجه حسینی از شهرستان پاکدشت این بیت رو سرودند و خیلی هم زیبا. دستتون درد نکنه، سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید و پیام کوتاه ارسال میکنید.